بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. الإمام لطف فيجب نسبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. از روايات كاملا غرض از نسب امام استفاده شد و گفتیم که همون فوائدی که بر بعثت نبی مترتب هست که خود مرحوم خواجه و مرحوم علامه در شرح اون فوائد را در مسئله اولا از بحث نبوت ذکر کردن، همون فواید مترتب است بر وجود امام علیه السلام. و این فواید منوط است به عصمت، لابد امام باید معصوم باشد تا این آثار بر وجود امام مترتب شود. ما در روایات داشتیم که امام بایستی ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و این نقصو شیئن اتمهو لهم، یا در روایات متعدد داشتیم که در اصول کافی اساساً بابی هست که بایستی همیشه روی زمین حجتی لله وجود داشته باشه، تا معصوم نباشد حجت نمیتواند باشد. یا اینکه امام کسی است که به وجود او به واسطه او حق از باطل شناخته می شود که لولا ذلک لم یعرف الحق من الباطل، تا معصوم نباشد نمی شود میزان باشد برای معرفت حق و باطل، ممیز باشد بین حق و باطل. امام که شأنش بعد از نبی هدایت خلق هست، تا معصوم نباشد نمیتواند هادی باشد. پس تمام اغراضی که مترتب است بر وجود امام که تحصیل اون اغراض لازم هست، همه اون اغراض منوط هستند به عصمت. این اولا. ثانیاً اگر امام از نظر علم قصوری داشته باشد، نمیتواند ممیز باشد بین حق و باطل، باید امام اعلم خلائق باشد در هر زمانی تا مرجعیت داشته باشد برای امت از علما و غیر علماء امت. امام بایستی جمیع اون چه که در قرآن از اسرار و حقایق وجود دارد و جمیع اون چه که جاء به نبی الله صلی الله علیه و آله بایستی همه اینها را بداند و الا نمیتواند مفسر قرآن باشد، مبین حقایق کتاب خدا باشد، نمیتواند هادی خلق باشد الا ما جاء به نبی الله. امام ثالثاً، امام بایستی در هر عصر و زمانی افضل افراد امت باشد و الا لازم میاد تقدم مفضول بر فاضل نمی شود در زمانی امام باشد و در بین امت من هو افضل من وجود داشته باشد. این است که کتابن و سنتن و عقلن ثابت می شود که امامی را که خداوند متعال نصب می کند باید واجد این شرایط باشد، به ان یکون معصوما و ان یکون اعلم افراد امت و ان یکون افضل موجودین در زمان خودش. وجود چنین امامی لطف است، الامام لطفون، به این ترتیب لطفه که اگر این چنین نباشد تحصیلا للغرض تحقق پیدا نمی کنه. گاهی ممکن است که اساساً تناقض لازم بیاد، اگر امام معصوم نباشد و از طرفی واجب الاطاعه باشد امام دیگه، خب اگر این امام امر کرد به حرامی نسبت به اون موردی که امر کرده است اطاعت بکنیم یا نکنیم، تناقض لازم میاد. و علا کل حالین در امام، امامی لطف است که واجد این صفات باشد و انشاءالله در مباحث آتیه هر کدوم در جای خودش روشن خواهد شد که بجز ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام احدی در هیچ زمانی در اسلام بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واجد این شرایط نبوده و نخواهد بود. این چنین امام یجب و نصبه تحصیلن للغرض، امام با این خصوصیات یجب و نصبه تحصیلن للغرض و الا لا یحصل الغرض به نصبه. حالا در اینجا این بحث پیش میاد که وجوب نسب آیا به قاعده لطف است؟ بحث قاعده لطف پیش میاد و کبرای قاعده لطف باید بحث بشود و مطرح شود. مرحوم خواجه در مباحث متعلق به باری تعالی المسئله الثانیه عشره فی اللطف و ماهیته و احکامه اللطف واجب لتحصیل الغرض به این کبرای لطف در مسئله دوازدهم از مسائل مقصد سوم فی اثبات صانع و صفاته و افعاله فی اللطف و ماهیته و احکامه اللطف واجب لتحصیل الغرض به لطف واجب است زیرا تا لطف نباشد غرض حاصل نمی شود. مرحوم علامه در شرح می فرمان اللطف هو ما یکون المکلف معه اقرب الى فعل الطاعه و ابعد من فعل المعصيه ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الالجاء. این تعریف لطف. در تعریف لطف علماء ما از قدیم الایام کلمه شون فرق نمی کنه. می خونم بعضی از تعاریف را. لطف اون چنان چیزی است که انسان را، مکلف را، عبد را نزدیک می کند به فعل طاعت، بنده را به بندگی نزدیک می کند و او را از معصیت و مخالفت و گناه باز می دارد. اما به نحوی که ولم یکن له حظ فی التمکین ولم یبلغ حد الالجاء. این عبارت معنیش اینه که با حفظ اختیار است، یعنی عن اختیار مکلف به امتثال اوامر و نواهی نزدیک می شود، عن اختیارن از معصیت و گناه و مخالفت دور می شود. پس کلمه لطف در بحث ما مدخلیت ندارد. خود عنوان لطف موضوعیت ندارد، اشتباه نشه. اون مای موصوله، ما یقرب العبد من الطاعه یا ما یقرب العبد معه من الطاعه و یبعد عن المعصیه. این لطف است، اون واقعیت. حالا شما اسمش لطف نگذارید، اسمش تفضل بگذارید، که قرآن هم همینه میگه ولولا فضل الله علیک و رحمته، اسمش رحمت بگذارید، به فضل الهی، به رحمت الهی، به لطف الهی نبی باید در جامعه وجود داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند متعال که این خلق را خلق کرده است و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غرض از خلقت عبادت است، عبادت فرع معرفت است. هرچه انسان بیشتر معرفت داشته باشه عبودیتش بیشتر خواهد. خب این عبادت و معرفت پس یک شریعتی میخواد، یک قوانینی باید از جانب باری تعالی تشریع بشود و به این بندگان برسد. لا محاله رسولی لازمه، واسطه ای که از اون طرف این مطالب را بگیرد به این امت برساند. خب حالا سوالی داشتن، توضیحی میخواستن، شرحی لازم بود، باید شرح بده، باید بیان کنه، بایستی لا محاله وجودش طوری باشد که با وجود او مردم به امتثال این شریعت نزدیکتر میشن، به بندگی خداوند متعال نزدیکتر میشن، از معصیت او دور میشن. ولی در عین حال مختارن مردم، هرگز الجایی در کار نیست، اضطراری اجباری در کار نیست، عن اختیارن. لذا در حضور خود پیغمبر اکرم و در زمان خود اون حضرت خیلی ها ایمان آوردن، خیلی ها ایمان نیاوردن. دقیقا همین معنا درباره امام هم هست که وجود امام این چنین است که او موجب آن می شود که مردم به بندگی نزدیک شن و از مخالفت و معصیت و سرکشی و طغیان دور بشن. کلمه لطف مدخلیت نداره، این کار تفضل الهی است، رحمت الهی است، لطف الهی است. این که ما میگیم بر او واجب است، این وجوب، وجوب تکلیفی که نیست، این وجوب به معنای ثبوت است. وجوب، وجوب لغوی است، وجبه در لغت عرب یعنی ثبته. پس بر خداوند متعال ثابت است، از اون جایی که رحمان است، رحیم است، متفضل است، ودود است، رؤوف است به امت، به خلق، این کار بر اوست که انجام دهد. خداوند متعال خودش در قرآن مجید آیات فراوانی داریم که چیزهایی را می‌فرماید شأن من نیست که این چنین باشم. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، شأن من نیست. از اون طرف شأن خداوند متعال این است که رحیم به عباد باشه، لطیف به عباد باشه، رؤوف به عباد باشه. اینم قرآنه. پس ما وقتی میگیم یجب علی الله اللطف ای ثبت علی الله تحصیلا للغرض، چون خداوند متعال میخواهد غرضش از بعثت حاصل شود، تحقق پیدا کنه، میخواهد مردم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میخواهد که این الا لیعبدون تحقق پیدا کند. لا محاله یک کاری بکنیم که مردم به این لیعبدون نزدیک شوند، از مخالفت و معصیت و گناه دور بشن. این کاریست که بر خداوند متعال ثابته به مقتضای رحمتش و فضلش و لطفش به مردم به خلائقش. این معنای قاعده لطف که هم عقل بر این معنا قائمه هم نقل قائمه. حالا میخواییم وارد قاعده لطف بشیم، مانعی نداره، بحث میکنیم ادله قاعده لطف رو. حتی شبهاتی را که احیانا بر قاعده لطف مطرح شده اینها را بنده گفتم و نوشتم، میخوام عرض بکنم میتوانیم از مطرح کردن کبرای قاعده لطف مستغنی باشیم، چون الامامو لطفون. یعنی چه؟ یعنی الامامو یقرب المکلفین الى الطاعه و یبعدهم عن المعصیه. علامه فرمودن این یک امر ضروری است. همه عقلا این معنا را درک میکنن که این اثر بر امام مترتبه. با وجود امام قدرتمندی بخواد استفاده از قدرتش بکنه، ظلمی به کسی بکنه، جرأت نمیکنه. با وجود امام کسی در جهل و جهالت باقی نمیمونه. امام که اونجا نشستند حکمش حکم کعبه است، مردم او را قصد بکنن مطالب میگیرن، معارف میگیرن، احکام یاد میگیرن، اخلاق یاد میگیرن. خب این آثار مترتبه بر وجود امام و اغراض باری تعالی از خلقت بشر حاصل میشه. نتیجتا ما میخوایم اینو بگیم که وقتی این امام واجد این شرایط بود و لطفیتش تمام شد، فیجب نسبه، نسب امام واجب است در امت. باید امام اینچنینی با این خصوصیات وجود داشته باشد. حالا نسب امام بر کی واجب است؟ کی باید این کار را انجام بدهد؟ اینجاست که اختلاف شده. ما قائلیم و عده کثیری از اهل سنت قائلن به این که نسب امام بید الله است. در اون طرف دیگران قائلن به این که نسب امام بید الخلق است. خب از اینجا وارد بحث وجوب نسب امام بشیم. می توانیم مستغنی باشیم از مطرح کردن کبرای قاعده لطف؟ این عرض بنده است. در این حال قاعده لطف را بخواهید وارد میشیم و اجمال مطالبی را که گفتم سابقا مکررا و مجددا عرض میکنم. لطف در لغت همین بود که عرض کردم که لغتاً لطف یعنی چه؟ لطف لغتاً یعنی اینکه انسان نسبت به کسی کاری بکند که نسبت به او محبتی، ارفاقی، تفضلی کرده باشد. الله لطیف بعباده، خداوند متعال به عباد خودش لطیف است، لطف دارد، محبت دارد، احسان دارد، تفضل دارد. کلمه لطف معروف معناش، اما اصطلاحاً در لطف گفتن به این که ما یقرب العبد معه الى الطاعه که الان گفتم و یبعد عن المعصیه ولا حظ له فی التمکین ولم یبلغ الالجاء. این طور نیست که وادار کردن باشد، این طور نیست که اجبار و اکراه و اضطرار باشد. لطف این اون چنان چیزی است که کمک میکند، ارائه طریق میکند، هدایت میکند، یاد میدهد، موعظه میکند، ارشاد میکند، تذکر میدهد، به هر تعبیری میخواید تعبیر میکنید، این کار لطفه. این عبارت شیخ مفید بود. گفتم از قدیم بزرگان ما تعریف لطف را همینجور گفتن. سید مرتضا: اللطف ما عنده یختار المکلف الطاعه. دقت میکنید کلمه یختار را ایشون آورده. وقتی لطف بود یعنی اون چیزی که مایه رسیدن به غرض بود، وجود داشت، انسان اختیار میکند طاعت الهی را. او یکون اقرب الى اختیارها و لولاه لما کان اقرب الى اختیارها. اگر لطف نباشد، وجود نبی یا وجود امام در جامعه نباشد، انسان نمیتواند خود به خود راه را پیدا کند. در این حال مختارم هست. و این مقام لطف هم اختصاص به نبی و امام نداره. وجود یک عالم متقی در جامعه لطف است، اختصاص به نبی و امام نداره. هر اون چه که یقرب مکلف را الالله و طاعه و یبعد مکلف را از معصیت، وجودش ما ازش تعبیر میکنیم به لطف، تعبیر میکنیم ازش به لطف. یا عبارت دیگری از مرحوم سید مرتضا: اللطف ما دعا الى فعل الطاعه. لطف اون چیزی است که انسان را دعوت میکند به سوی اطاعت، انسان را دعوت میکند. خب یک کسی عن اختیارن ترتیب اثر میدهد بر این دعوت، یک کسی هم عن اختیارن بر این دعوت ترتیب اثر نمیدهد. یا مثلا شیخ طوسی: اللطف فی عرف المتکلمین عبارتون اما یدعو الى فعل واجب او یصرف عن قبیح، تا آخر عبارت. خود مرحوم علامه حلی: هو ما افاد المکلف هیئتا مقربتا الى الطاعه و مبعدتن عن المعصیه. انسان اگر نبی را یا امام را مقتدای خودش قرار بده و بنا بگذارد که مطیع باشه در انسان یک حالتی پیدا میشه، این حالت انقیاد، حالتی که انسان را وامی دارد به طاعت، که ان برای انسان یک ملکه‌ای پیدا میشه. این همه در شریعت تأکید شده بر نوافل. چرا تأکید شده؟ برای خاطر اینکه یکی از برکات نوافل مثل نافله شب اینه که در انسان حالتی پیدا میشه که با وجود این حالت انسان به سوی گناه حرکت نمیکنه. میرسد انسان به جایی که نه فقط حرکت نکند، فکر گناه هم نمی کند. پس اللطف ما افاد المکلفه هیئتا، یک حالتی، مقربتا الى الطاعه و مبعدتا عن المعصیه. ان اللطف معناه لیس الا ما يكون المكلف معه اقرب الى الطاعه وابعد عن المعصيه. این عبارت ایشون در مناهج الیقین فی اصول الدین و ها کذا در همین جا که خوندیم در شرح تجرید، اللطف هو ما يكون، این ما موصول است، یعنی اون چیزی که یکون المکلف معه اقرب الى فعل الطاعه و ابعد من فعل المعصیه. قرآن لطف همین حالت را داره، امام همین حالت را داره، نبی همینطوره. عرض کردم یک عالم متقی در یک جامعه همینطوره، لطف وجودش. یقرب العبد الى الطاعه و یبعد العبد عن المعصیه. فتلخص مما ذکرنا که اگر خداوند متعال میخواهد، که میخواهد غرضش از خلقت این بشر حاصل شود، باید برای این بشر ما یقربه الى این غرض و یبعده از نقیض این غرض در بین خلق قرار بدهد. این باید یعنی به مقتضای لطفش، که ادله قاعده لطف را ما فقط از عقل نمیگیریم. خود قرآن مجید کتب ربکم على نفسه الرحمه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اولا کتب یعنی چه؟ چرا ربکم فرمود نفرمود الله؟ مثلا علی نفسه الرحمه، کتب یعنی قرار داد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این کتب یعنی چه؟ یعنی قرار داده شد. اون وقت کتب قرار داد ربکم، چرا نفرمود الله؟ چرا نفرمود الرحمن الرحیم؟ اینجا چرا رب آمد؟ کتب ربکم، رب یعنی اون تربیت کننده، اون رشد دهنده، اون کسی که می سازد شخصی را. میگن فلانی مربی فلانی است، یعنی او را می سازد، او را بار می آورد. لذا در لغت عرب به خانومی که خانه را به خوبی اداره میکنه میگن ربت البیت. مصالح و مفاسد این خانه را در مدیریت این خانه کاملا اون خانم لحاظ میکنه و به احسن وجه پیش میبره برنامه زندگی این خانه و اهل خانه را، ربت البیت. اون وقت کتب ربکم، خدایی که میخواد شما را تربیت کنه، خدایی که میخواد به شما رشد بده، خدایی که میخواد شما را بالا ببره، خدایی که میخواد به شما را به خودش نزدیک بکنه، کتب علی نفسه رحمت را بر خودش قرار داد. این معنای قاعده لطف. کتب ربکم، این که علما میگن یجبو، این یجبو همون کتبه ایست که در قرآنه، قرار داده شد، نه اینکه یجبو. بعضی از اشخاص التفات ندارن کلمه یجبو رو، ملتفت نیستن، یا بعضی ها غرض دارن که ما دیدیم از علمای دیگران در کتبشون بنا میکنن سر کلمه یجب، یجب و علالله بنا میکنن چیزهایی گفتن، و حال این که این نیست، همون کتب ربکم علی نفسه الرحمه است. اگر خداوند متعال میخواهد من و غیر من مکلفین همه خوب بار بیاییم، باید درباره ما رحمت داشته باشد. مقتضای رحمت او چیه؟ در بین ما، بین ما و خودش کسی را قرار بدهد که ما را پیش ببرد. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. از اون طرف چه رحمتی؟ و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمتی وسعت کل شیء. البته رحمت الهیه رحمت عامه است، اما نسبت به خلائق، به خصوص نسبت به مکلفین از مؤمنین، رحمت‌های خاصه هم داره، نسبت به اینا عنایت زائده ای داره. البته خب این تا اینجا. از اون طرف دقت بکنید، خداوند متعال به پیغمبر اکرم که خیر الخلائق، اشرف الانبیاء، اقرب الناس الالله من الاولین والآخرین، می فرماید ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوک. این قرآنه. اگر فضل الهی درباره تو نبود، اگر رحمت الهی برای تو نبود، لهمت طائفة منهم ان یضلوک. پس ما کجا؟ پیغمبر اکرم کجا؟ ما اون وقت احتیاج نداریم به کسی که ما را هدایت بکنه و حفظ بکنه از دلالت. ولذا خودش فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا حجت اقامه نکند نمی شود مؤاخذه کنه عبد را. اینه که ما میگیم یجب و علالله، معنای یجب اینه. و از اون طرف روایات فراوان. خب چرا زمین نباید خالی از حجت باشد؟ به خاطر اینکه تا وقتی تکلیف هست و تا وقتی مکلف هست باید حجت وجود داشته باشه، و الا حجت از جانب باری تعالی بر مردم تمام نمیشه، بلکه بالعکس حجت از ناحیه مردم بر باری تعالی تمام میشه. التفات میکنید یا نه؟ اگر تکلیف باشد مکلف، اگر تکلیف باشد و مکلف باشد باید حجتی وجود داشته باشه. و الا حج و الا خداوند متعال نمیتواند مؤاخذه کند مکلفین را، بلکه مکلفین حجت خواهند داشت بر باری تعالی که شما نباید از ما مؤاخذه کنید. لذاست که لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، دقت کنید، لئلا تبطل حجج الله و بیناته. خیلی مطلبه ها، باید روی زمین حجتی وجود داشته باشد، اما ظاهرا مشهورا بین مردم باشد، وجود داشته باشد علنا و همه بشناسن، و اما خائفا یا غائبا مغمورا. چرا؟ چرا باید باشد؟ لئلا تبطل حجج الله و بیناته. این کلام کیه؟ کلام امیرالمؤمنینه. اون وقت در منابع شیعی و سنی این کلام از امیرالمؤمنین نقل شده. آدرس ها را براتون بگم، در کنز العمال در جلد 10-263 در تاریخ مدینه دمشق، تاریخ ابن عساکر، جلد 14 صفحه 18، در کتاب تهذیب الکمال جلد 145، در کتاب تذکیرة الحفاظ جلد 1 صفحه 12، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 18 347، و منابع دیگری هم داره، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، عبارتش خواهم خون، خیلی عبارت جالبی است. ابن حجر عسقلانی صاحب کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری از بزرگان علماء عامه است، اگر اونا عالمی داشته باشن واقعا از بزرگان علمایشونه. ابن حجر میخونم عبارتش بعدن، در صفحه 494 از جلد 6 ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلیة الاولیاء در جلد 1 صفحه 80 و منابع دیگر همه این عبارت را نقل کردن از امیر المؤمنین. لئلا تبطل حجج الله و بیناته، این قاعده لطف، قاعده لطف چیزی دیگه ای نیست. باید حجج الهی باشد، حجج الهی باید محفوظ بماند، باید مورد عمل قرار بگیرد. اون چه که بیان است بر وجود باری تعالی، بر احکام باری تعالی، بر ارادات باری تعالی، و اون چی که حجت است از ناحیه باری تعالی بر خلائق، اینا نباید از بین برن. قوام اینها کیه؟ من قائم لله بحجه، از دو حال خارج نیست، یا بین مردم موجوده یا احیانا بین مردم نیست. پیغمبر اکرم 3 سال در شعب ابو طالب بودن، بین مردم نبود. پیغمبر اکرم از مکه هجرت کردن به طرف مدینه، امام کاظم علیه السلام سالها زندان بودن، امام زمان سالها غائبن. لا محاله باید وجود داشته باشد حجت روی زمین. این هم این روایت. و از اون طرف دیدید که قاعده لطف دلیل کتابی داره، دلیل سنتی داره، البته به عقلم استدلال میکنی. عقل چه میگه؟ عقل میگه اگر شما غرضی داشتی و میخواستی این غرض تحقق پیدا کنه، دقت بکنید، چند مقدمه داره. یک مقدمه اینه که غرضی داری. مقدمه دوم، میدانی میخواهی این غرض تحقق پیدا کند. مقدمه سوم، میدانی که این غرض تحقق پیدا نمی کند مگر فلان کار را انجام بدی. حالا اون فلان کار را انجام ندی نقض غرض نمیشه؟ نقض غرضه. لذا بزرگان ما مثال میزنن، میگن اگر شما کسی را دعوت کردی به منزلت، بیاد به منزلت، میخوای بیاد، نه اینکه تعارف همینجوری عرفی باشه، نه میخوای بیاد، بله شما میخواهی او بیاد به منزل شما، و از طرفی او هم میخواد بیاد ولیکن آدرس نداره، نمیدونه منزل شما کجاست. آیا شما کاغذی بر نمیداری آدرس رو بنویسی برای او بفرستی؟ آیا شما آقازادتون رو نمیفرستید در خانه او تا با او همراهی کنه تا به منزل شما بیاد اون مهمان؟ اگر این کار را نکنید، آدرس به او ندید، با فرض این که میخواید بیاد، با فرض این که میخواید بیاد و میدانید آدرس نداره و میدانید که اگر آدرس نداشته باشه نمیاد، آقازادتون را نمیفرستید که او با او همراهی کنه بیاره به منزل شما. مثال میزنه، خیلی هم مثال خوبیه، انصافا هم عرفیه هم عقلیه. نقض غرض لازم میاد. پس منی که غرضی دارم و موقوف از تحقق غرض من بر یک مقدمه ای که من قادرم بر اون مقدمه، انجام ندم اون مقدمه را، پس این نقض غرضه و تناقض اصلا. من معلوم میشه نمیخواستم او بیاد به منزل من. خداوند متعال خلق کرد جن و انس را لیعبدون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خلق کرد بشر را و میداند این بشر غرائز داره، میداند این بشر شهوات داره، میداند این بشر در باطنش حب ظلم داره. از ظلم و منشی همین نفوس، ظلم اساسا در ذات انسان هست. از ظلم و منشی همین نفوس. خب اون وقت خدایی که از ظلم بدش میاد، خدایی که از عبادت عبادش غرض داره، خدایی که این همه غرایز و شهوات در این بنده گذاشته، در این حال برای این بنده کسی را نگذارد که شهوات و غرایز این بنده را تعدیل کنه، نگذارد در جامعه کسی را که مانع ظلم ظالم و طغیانگرها بشه، نقض غرض لازم میاد. اینه معنای قاعده لطف عقلا، اون هم شرعا از کتاب و سنت. بقیه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.